شما کارکنان محترم شرکت ملی صنایع مس ایران. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش آمدید به پادکست کتاب اسب سیاه نوشته تاد روز و اوگی اوگاس. من فروغ شمس‌الدینی هستم و تا پایان این پادکست و کتاب با شما خواهم بود. حامی این پادکست امور آموزش مجتمع مثل شهر بابک. اپیزود سوم، فصل اول، عهدنامه استاندارد سازی. رؤسای نهادهای بزرگ معمولاً چشم‌اندازهای بسیار سفت و سختی دارند و یادشان می‌رود که آدم‌ها چگونه‌اند و می‌کوشند به جای سازگار کردن سیستم با آدم‌ها، برعکسش را پیاده کنند و آدم‌ها را با سیستم سازگار کنند. راسل. اینگرید کاروزی توی کار گل‌آرایی است و در سراسر شهر نیویورک شهرتی دارد. هیچ کدام از کارهای شبیه به هم نیستند و برای عروسی‌های آنچنانی و فروشگاه بربری و دربار سوئد هم گل‌آرایی کرده. شاید برخی در مورد او بگویند که دیر به اوج رسیده. البته که در بیشتر سالیان عمرش هم کسی انتظار نداشت او به هیچ موفقیتی برسد و خودش هم از همه کمتر. در 30 سالگی شغلی رد پایین در یک دفتر روابط عمومی داشت و کارهایی را انجام می‌داد که هیچ کدام به درد خودش نمی‌خورد. پیش از آن هم مدتی خدمه پرواز هواپیما بود و بعدتر انگلیسی درس می‌داد و مدتی هم ورقه پخش کن و پیش خدمت کازینو و رستوران بود. از اینها گذشته چند بار کوشیده بود تا در رشته انسانشناسی اجتماعی تحصیلات عالی خود را دنبال کند که 5 دانشگاه عوض کرد و هر بار ناکام ماند. هر چند بار هم که شغل عوض می کرد گرهی از کارش گشوده نمی شد و همچنان موفقیت از او می گریخت. هر جا هم می نشست در گوشش می خواندند که مشکلش فقط نداشتن نظم و ترتیب در کارهاست و توصیه می کردند که اگر دلش می خواهد به موفقیت برسد باید یک کار را انتخاب کند و در آن سخت کوشی به خرج دهد. ولی بی نوا اینگرید همیشه سخت کار می کرد. وقتی سرانجام به کار روابط عمومی رسید خوب دستگیرش شده بود که مشکل اصلی چیزی ورای سخت کوشی است. تازه فهمید مسئله یک چیز ساده است. او هنوز نتوانسته بود جای خودش را در این دنیا پیدا کند. خودش میگوید همیشه زور میزدم راست دماغم رو بگیرم و مستقیم حرکت کنم چون فکر میکردم اینجوریه که آخرش دستم میاد. واسه چه کاری ساخته شدم؟ ولی هر بار که راه راست رو میگرفتم انگار همه چی کج و کله میشد. بیشتر از پای سیاه حال و روزی شبیه به اینگرید داشتند. اعتراف چنین چیزی اصلاً ساده نیست. هیچ کس دلش نمیخواهد راحت بگوید که از دانشگاه یا از سر کار اخراج شده یا مجبور بوده به کاری بپردازه و در شغلی جان بکنه که ازش متنفر بوده. هیچ کس دوست ندارد به حس فرومایگی و ناچیز بودن اعتراف کند. وقتی کار به جاهای باریک میکشد، هیچ کس دوست ندارد اعتراف کند که در این زندگی سر جای خودش نیست. با این حال بیشتر از پای سیاه دست کم یک بار این دوران رو در زندگیشون از سر گذروندن. جان کاوچ آدمی بود که سختی بسیاری کشیده بود و در دوره فوق دکترای علوم کامپیوتری دانشگاه بروکلی پذیرفته شد و با همه رنجی که در این راه برده بود در همان روزهای نخست این دوره متوجه شد نگاه خشک و ریاضی محض مدرسان نقطه مقابل دیدگاه خلاق و انسانی ذهن اوست. چنان حس جدا افتادگی و بی ربطی به این فضا داشت که تصمیم گرفت از ادامه دوره منصرف شود و قید فوق دکترا را زد. در راه زندگی از پای سیاه بارها به این مورد برمیخوریم که در زندگیشون دورانی رو گذروندن که حس میکردن روزگار با اونها از در ناسازگاری در اومده. انگار مثل یک اسب دور خودشون چرخیدند. برخی از اونها در مشاغلی گیر افتاده بودند که نیاز اندکی به هوش داشتند و دیگران در کارهایی به اوج رسیده بودند که مایه رشک دیگران بوده. ولی خودشون حس می‌کردن باید در این کار سرآمد باشند چون دیگران این انتظار رو از اونها دارند. منتها خودشون کمترین رضایتی از این کار نداشتند. بیشتر از پای سیاه با وجود دلزدگی یا بیزاری، ناسامانی یا بینوایی سالها در این دوران دست و پا زدند تا اینکه سرانجام به جایی رسیدند که دریافتند این زندگی آنها را کامیاب نمی کند. حالا می رسیم به نقطه عطف، اینگرید میگوید هیچ وقت یک ذره هم احساس غرور نمی کردم تا اینکه زدم به بیراهه. اسبهای سیاه معمولاً در راه خودشون به مشکلاتی برمیخوردند که از راه اصلی به درشون میکرد و به بیراهه پرپیچ و خمی میانداخت. اینجای کار بوده که این سوال رو از خود میپرسیدن. الان دقیقاً چه چیزی عامل به وجود اومدن این نقطه عطف شده؟ شاید به خودتون گفته باشید که جرقه آغازین این نقطه عطف برای هر کدام از این اسبهای سیاه با دیگری متفاوت بوده. کاملا حق با شماست، چون کامیابی یک مسئله شخصی به شمار می آید. ولی اگر هم کامیابی شخصی از این اسب سیاه به دیگری تفاوت کند، باز این سرنخ رو دستمون می دهد که بفهمیم جرقه یاد شده از چه جنسی است که باعث شده اسب سیاه به این باور برسد که باید راه زندگیش رو تغییر بده. لابد پای یک نیروی اجتماعی قدرتمند در میان بوده که فردیت اونها رو سرکوب می‌کرده. مثلا اینگرید دقیقاً می‌دونه که چه چیزی باعث و بانی همه مشکلاتش بوده و از آن با نام قانون یانته یاد می‌کند. اینگرید در منطقه اسکاندیناوی بزرگ شده و آنجا باور فرهنگی عمیقی به قانون یانته در مورد موفقیت وجود دارد. به گفته خودش قانون یانته میگه باید با همه یکسان رفتار بشه. همه باید رفتار یکسانی داشته باشند و نباید خیال برت داره که ویژگی خاصی داری و همه باید یک کارو بکنن تا به موفقیت برسن. چیز غریبی هم نیست. ما هم این مجموعه قوانین رو داریم و به آن میگوییم استاندارد سازی. هدف همه استاندارد سازی ها این است که میزان بهره وری یک نظام تولیدی رو به حد اکثر برسانند. نخستین سازوکاری هم که این روال در کار می آورد این است که متغیرهای فردی رو به کمترین میزان برساند. شرکت فورد این شعار رو داشت. هر کسی هر رنگ ماشینی می تواند داشته باشد، به شرطی که آن رنگ سیاه باشد. استانداردسازی روندهای ثابتی رو در کار می گیرد تا داده های ثابت رو در روندی بدون انحراف و نوسان به خروجی های یکسان بدل سازد. به بیان دیگر، طرز فکر استانداردسازی این اصل است. فردیت مشکل ساز است. البته که کارکرد طرز فکر استانداردسازی برای تولید محصول کاملا منطقی است. اگر سردرد دارید، باید یک آسپرین بخورید و این قرص رو از قوطی درآورید که مثل هزاران قوطی قرص دیگر است. حالا اندکی منصفانه به ماجرا نگاه کنید. وقتی یک سیستم تولیدی رو استانداردسازی می کنید، آنگاه تفاوت‌های فردی واقعاً یک مشکل است. حالا اگر همه ما این روند استانداردسازی رو پذیرفته بودیم، دیگر چه نیاز به نوشتن این کتاب بود؟ ولی دریافت جمعی ما از موفقیت و توانایی فردیمون برای رسیدن به اون دقیقاً از همان زمانی دگرگون شد که خواستیم آدم‌ها رو هم مثل آسپرین یکسان سازی کنیم. و در این پیشرفت اصلا انحراف از مسیر درست نیست و صرفاً یک دنباله بر روال شگفت فلسفه موفقیت به شمار می آید. در نظام سنتی صنعتگری سده 19 که نیای استانداردسازی بود، محیط کارخانه هر از گاهی بنا به خواسته و میل کارگران دگرگون می شد. ولی همان گونه که پدر استانداردسازی فردریک تیلور خیلی زود در این روزگار نوین فهمید، در نظام تولیدی که ماشین‌ها سنگین و گرانند و کارگران سبک و ارزان، بهتر است که کارگران رو دور ماشین‌ها بچینیم، نه برعکس. همین شد که متاسفانه نخستین چیزی که استانداردسازی شد روح و جان کارگران بود. ری کراک، بنیانگذار امپراتوری مکدونالد در سراسر جهان و یکی از بزرگترین نمادهای استانداردسازی در جهان که سالانه میلیاردها همبرگر به مردم میفروخت، بدل شدن آدمها به ابزار رو به بهترین شکل با این جملات که نمودگار تفکر استانداردسازیان بیان میکند. ما هم مثل شما فهمیده ایم که نمیتوان به آدمهایی که تابع جمع نیستند اعتمادی داشت. باید هرچه زودتر این آدمها رو تابع جمع کنیم. اصلا نباید بهشون مهلت داد. یک سازمان نمیتونه به آدمها اعتماد داشته باشه. این آدمها هستند که باید به سازمان اعتماد کنند. برگرفته از همین شکل تفکر بود که نخستین استانداردسازها قالبی نوین و سفت و سخت از سلسله مراتب کاری ساختند که کارمندان را به دو طبقه تقسیم می‌کرد. در طبقه زیرین کارگران بودند که به گفته فردریک تیلور باید از دستورات اطاعت و آنها را اجرا می‌کردند و این کار را دقیق و تند انجام می‌دادند. بالا دست طبقه مدیران بودند که باید به کارگران کارهاشون را دیکته می‌کردند. وظیفه همه تصمیم گیری های داخل سازمان با همین ها بود. انگار برای آن مدیران روزگار چندان بد هم نبود، چون حالا بخشی از قدرت و خودمختاری کارگران به آنها اعطا می شد. ولی مشکل اینجا بود که حالا این طبقه هم خود رو در بست وابسته به اجزای مستحکم نظامی می دید که به همون سختی و مشقت ازشون کار می خواست و نگاهی هم به استعدادشون نداشت. در نظام استاندارد هر مدیری نقشی از پیش تعیین شده و ثابت دارد. مثلا وظایف مدیر فروش ثابت است و دیگر مهم نیست که چه کسی این سمت رو بر عهده می گیرد. در نظام استاندارد همه چیز بر پایه این انگاره می گردد که تفاوت فردی یک مشکل است و درد سرساز. در رده بعدی ما این استانداردسازی رو به بچه هامون هم منتقل می کنیم. موفقیت های بزرگ و چشمگیر استانداردسازی دنیای کسب و کار رو می ستاییم و از سوی دیگر نوآوران عرصه آموزش دست به بازآرایی و نو کردن نظام آموزشی و مدارس و دانشگاه ها می زنند و همه رو با معیار سفت و سخت بهره‌وری بیشتر تنظیم می کنند. در همان آغاز سده 20 تمامی نظام آموزشی آمریکا تحول گسترده‌ای به خود دید و بر اساس نظام استاندارد، کتاب‌های آموزشی استاندارد، رده‌های استاندارد، آزمون‌های استاندارد، ترم‌های تحصیلی استاندارد و مدارک تحصیلی استاندارد تنظیم شد. اینجا نیز همان روال سخت و محکم صنعتی میان کارگران و مدیران را پیاده کردند و سلسله مراتبی تعریف شد که در آن یک طبقه شامل مربیان می شد و طبقه دیگر مدیران آموزشی. کلاس ها هم انگار شبیه به کارخانه ها طراحی شدند و برای مدارس و حتی دانشگاه ها هم زنگ گذاشتند که پایان هر ساعت درسی رو اعلام کند و ابایی هم از گفتنش نداشتند. چنانکه الوود کابرلی در کتاب معروفش به نام مدیریت مدارس عمومی به سال 1916 نوشت، مدارس ما به یک معنا کارخانه‌اند، چون در آنها ماده خام یعنی بچه ها قرار است ورز داده شوند و به صورت محصولاتی در بیایند که به درد اجتماع بخورد. ابتدا کار را استانداردسازی کردیم و بعد آموزش را. بعد محیط کاری استاندارد رو با محیط آموزشی استاندارد همساز کردیم و حالا وقتش بود که شغل‌های استاندارد بسازیم. کارمون که تموم شد، روال استاندارد رو از صبح اولین روز در کودکستان تا صبح نخستین روز بازنشستگی باب کردیم. این یعنی استانداردسازی کل زندگی بشری. طی سده 20 این روند استانداردسازی از همه گوشه و کنارها سر در آورده و در هر حرفه‌ای جای خودش رو باز کرده و دیگه روال مشخصی است و همه میدونن شما باید چه بکنید تا خلبان، آشپز، دانشمند فیزیک هسته‌ای، حسابدار، فیلمبردار، مدیر دبیرستان، داروساز یا مدیر فروشگاه بشوید. نتیجه این که یکسانسازی ارزش‌های استاندارد در کل دنیای صنعتی فراگیر شد و در کارخانه ها و مدارس ریشه دواند. دلیل اینکه همه ما این نظام رو پذیرفتیم و با جان و دل از این روند انسانیت زدایی استقبال کردیم این بود که جامعه در روزگار استانداردسازی یک وعده روشن به همه شهروندان خود میداد. اگر راه راست را بروید و به مقصد برسید، هم شغل دارید و هم جایگاه اجتماعی و هم امنیت اقتصادی. چه شد که تن به چنین عهدنامه‌ای دادیم؟ اولاً این عهدنامه قانونمند بود و به نظر منصفانه می رسید و به ویژه بسیار بهتر از آنچه بود که پیشتر داشتیم. در سده 19 همه ی فرصت‌های نیکبختی از آن آنهایی بود که خانواده‌های اشرافی داشتند و نژاد برتر و دین برتر و جنسیت برتر و حساب بانکی پرتر. در مقابل نظام استاندارد آمده بود که انگار شایسته سالاری پیشه می کرد و عدالت اجتماعی رو جاری می ساخت. در این اهدامه استاندارد نه تنها همه امکان موفقیت داشتند اگر سخت کار می کردند و استعداد نشان می دادند، بلکه برای نخستین بار در تاریخ نردبان ترقی به روی همه گشوده بود. ظاهراً هم وعده می دادند که هر کسی شایستگی خود را به نهادهای استاندارد ما نشان بدهد، بهترین فرصت را در جامعه از آن خود خواهد کرد. این عهدنامه قول صریح می داد که هر کسی در راه مستقیم گام بردارد، بخت این را خواهد داشت که متخصص رادیولوژی، وکیل، مدیر اجرایی یا استاد دانشگاه بشود. تنها کاری که باید بکنید این است که از دیگر همتایان خود بهتر باشید. پایان اپیزود سوم.